بسم الله الرحمن الرحیم. من بحث خودم رو عنوانش رو گذاشته بودم پرسشگری از مناسبات میان زبان فارسی و هویت ایرانی، یعنی اینکه مسئله من اینه که در شکلگیری هویت ایرانی و ایرانیت زبان فارسی چه جایگاهی داره. به نظر میاد که یک سری اگزاجره هایی داره اتفاق میفته، یک سری اغراق هایی داره صورت میگیره و این اصلا به دوران ما هم بر نمیگرده. خود آقای تلطف که اپیزودهای ادبی معاصر در واقع تقسیم بندی کرده، 4 تا اپیزود ادبیات رو برشمرد توی رساله دکترای خودش. ایشون اولین رو اسمش رو گذاشته پرشنیزم، که درستش این هستش که ما ایرانگرایی شاید ترجمهش بکنیم. اپیزود اول رو این میدونه، اپیزود دوم رو اپیزود در واقع چپ، ادبیات چپ میدونه، چپ انقلابی میدونه. اپیزود سوم رو ادبیات اسلامی میدونه پس از انقلاب، و اپیزود چهارم رو اپیزود فمینیستی میدونه. این در ادبیات ما میگه، یعنی روشن فکری ادبی میان شاعران و نویسندگان، داستان نویسان ما، این کاملا قابل ردیابی. البته به همون عرصه هم فقط نیمونه، شاید این رو در همون دوره بیرون از روشنفکران ادبی هم بشه پیدا کرد. این در دوره خدمتتون همون پرشنیزم یا ایرانگرایی، اپیزود ایرانگرایی، ایشون شخصیت هایی مثل صادق هدایت رو برمیشموره که اینها اگه داستانهاش رو نگاه بکنید به شدت ضد اسلام و ضد عربیت هستش و بر ایران باستان خیلی خیلی تاکید داره. گاهی آشکار هستش و گاهی در قالب نمادپردازی و اینها قابل ردیابی هستش، توی آثارش قابل مشاهده هستش. نقطه ای که اینجا وجود داره این هست که هم زمان هست، مقارن هست شکلگیری این اپیزود با دوره پهلوی اول دوم. از اونجا بود که تأکید بر ایران باستان، شکلگیری یه هویت باستانی برای در واقع پهلوی ها اهمیت پیدا میکنه و اینها تأکید میکنن. یعنی در همون دوره شروع میشه به یک سری گفتمانسازی، شروع میشه به شکلگیری یک سری مواد و مصالح فکری، یک سری از کنم خدمت شما تحقیقات، یک سری بنیادها. به طور کلی این رو اگر ما بخوایم در اون دوره بریم، ایرانیان انگار در اون دوره به یک همچین تصویری از خودشون احتیاج داشتن، یک تصویری از یک ایران آرمانی، یک عظمت که در گذشته وجود داشت و اینها برای ساختن خودشون، برای بازسازی خودشون به نحوی به اون تصویر که ما این بودیم احتیاج داشتن، برای اینکه اون عزم ملی، اون انگیزه ملی ایجاد بخواد بشه برای مدرنیزاسیون در دوران پهلوی. بنابراین اینا ما باید بدونیم که وقتی که ما داریم حرف میزنیم فقط به دوره معاصر نیستش، یک هم ریشه هایی وجود داره، پرشنیزم یا همین ایرانگرایی، حالا باستانگرایی میتونیم بذاریم معادلش رو، یا میذارن بعضی ها. این یک گرایشیه که به آغاز قرن اخیر، قرن هجری اخیر برمیگرده. بعد دو تا متفکر رو من فکر میکنم که یه دونه قبل از انقلاب و یه دونه بعد از انقلاب رو اگر ما بخوایم یک نگاهی، نیم نگاهی به اون در واقع آموزه هاشون بندازیم، به از کنم خدمتشون افکار ایشون بندازیم، تفکر ایشون بندازیم، خیلی خیلی میتونه برای این باز کردن این بحث ما مؤثر باشه. یکیشون که قبل از انقلاب برمیگرده آقای هدایت الله صفاه. آقای هدایت الله صفا شاید بشه گفت که اساس کار خودش رو بر خوانش شاهنامه گذاشته. ایشون یک قرائتی از شاهنامه میکنه و دو چیز رو به عنوان پایه و اساس فرهنگ و هویت ایرانی ایشون معرفی میکنه. یکی میگه زبان فارسی و یکی میگه نهاد شاهنشاهی. این دوتا رو به عنوان حالا اساس و گوهر ایرانیت ایشون معرفی میکنه. ولی به نظر میاد که اینجا حالا یه سری سستی هایی در این وجود داشته باشه، برای اینکه به نظر میاد اینا هر دو عاملای گذرا و ابزاری هستن. یعنی اگر ما بخوایم آیا میتونیم ما این دوتا رو، یعنی زبان فارسی و سیستم سیاسی شاهنشاهی رو، حکمرانی شاهنشاهی رو، ما بیاییم مبنایی برای تعریف یک مفهوم ابدی قرار بدیم؟ به نظر میاد که اینجا یک سری سستی هایی در استدلال وجود داره، یک سری سهلنگاری ها و لغزش هایی وجود داره. مثلا ما در تاریخ ایران اقوام زیادی حاکم بودند که اینها، حالا من به ایران باستان کار ندارم که اینم خودش سوالیه، که زبان فارسی که در دوره ایران باستان وجود نداشت، شما چطور ایرانیت رو گره میزنید؟ شما تمام هویت ما رو میخواید از طریق شاهنامه وصل کنید به ایران باستان. خود ایران باستان زبان فارسی وجود نداشته، زبان فارسی در دوران جدید ایران شکل میگیره و به نظر من این نمیتونه دفاع بکنه. یعنی دوره هایی از تاریخ ایران که زبان ایران زمین فارسی نبوده، شما چطور بعدن حل میکنید این دو، این تناقض رو چطور برطرف میکنید؟ من به شما دارم میگم نمیشود ایرانیت رو گره زد به زبان، وزن زبان رو، این خیلی خیلی ایده معاصریه اتفاقا، یک زبان یک ملت، اصلا در تاریخ ایران این نبوده، چون اینها الان دارن برساخت میکنند این رو و تعمیمش میدن به تاریخ. اینجاست که یک سری در واقع کوچک کردن ها، بزرگ نمایی ها و کوچک نمایی ها اتفاق میفته، یک سری از نظر متدولوژی یک مقدار سستی هایی اتفاق میفته. مثلا ما کسروی رو داریم که ترک زبانه، شهریاری رو داریم که ترک زبانه و جفتشون به زبان فارسی خدمت کردن. چرا این کار کردن؟ زبان مادریشون که این نبود. بنابراین یه قدری ایل قاجار میاد در ایران حاکم میشه. صدای مظفرالدین شاه رو ما الان گوش بدیم در فرمان مشروطه ایشان، صدای اصلا لهجه ترکیش کاملا آشکاره، ایشان ترک زبانه. بنابراین گره زدن مقوله زبان خیلی دقیق به نظر نمیرسه. یا کسانی داشتیم ما که مثلا عربی مینوشتن، زبان اصلیشون عربی نویس بودن اینها در خود تمدن ایرانی، این نمیتونه از ایرانیت اونا کم کرده باشه. همین الان ممکنه ایرانیانی داشته باشیم به زبان غیر فارسی می نویسن، در این حال نمیشه در مورد اونها گفت که اونها ایرانی نیستن. من میخوام به یک تحقیق بسیار بسیار جذاب و درخشان به این عرض کنم خدمتتون موضوع ما اشاره بکنم. آقای سعید نفیسی که کار اصلیش مطالعات سینماییه، یه تحقیق بسیار جالبی انجام داده که چون ما آخه این بحثا همش در هوا داره اتفاق میفته، انتزایی داره اتفاق میفته و سهم تحقیقات اجتماعی و تحقیقات میدانی هم درش غایبه و نادیده گرفته میشه. اتفاقا در بسیاری از موارد با مراجعه به واقعیت مشاهدتی میشه بسیاری از این اصلا خدمت شما سستی های معرفتی و این ضعف های نظری رو تصحیح کرد. کار علم همینه اساسا که در سطح انتزاعیات و مفاهیم کلی باقی نمونه، بیاد به محک آزمون. من خیلی مناسب دیدم که اشاره‌ای داشته باشم. ایشون زبان رو، آقای سعید نفیسی، تو تحقیقاتی که انجام داده به این نتیجه رسیده که زبان در تبیین و تعریف و هضم محصولات فرهنگی عامل تعیین کننده محسوب نمیشه. و من احساس میکنم این کشف خیلی بزرگیه که ایشون تونسته با تحقیق تجربی نشونش بده. ایشون واکنش ایرانیان نسل دوم و نسل سوم رو به فیلم های هالیوود مورد مطالعه قرار داده و به نتایج خیلی جالبی دست پیدا کرده. متوجه شده که اینا، ایرانیان نسل دوم و نسل سوم، از تو تمام مخاطبان اینا واکنش مختص به خودشون رو دارند. یعنی با این ریسپشن وقتی داره اتفاق میفته، این پذیرش داره اتفاق میفته، جذب و هضم داره اتفاق میفته، به هر حال یک جور عنصر فهم درش دخیله، یک جور عرض کنم خدمت شما، نظام شناختی، نظام آگاهی درش دخیله. وقتی گروهی از مخاطبان یک شباهت‌های قابل توجهی در نحوه فهمشون بخواد وجود داشته باشه، از نظر فرهنگی خیلی خیلی پدیده قابل مطالعه ایه. ایشون تونست نشون بده که اون ایرانیانی که با زبان انگلیسی و غیر انگلیسی فرقی نداره تکلم و تحصیل میکنن، اینها شباهتشون در واکنش هایی که به اون فیلم ها نشون میدن، در تفسیرشون از اون فیلم ها، برداشتاشون از اون فیلم ها، موضع گیری هاشون نسبت به اون فیلم ها، جهت گیری به طور کلی، اینا شباهتش خیلی بیشتره. حتی ببینید یک ایرانی اسپانیش زبان با یک ایرانی انگلیسی زبان، فارسی هم اصلا بلد نیستن، نسل سومن، اینا این دوتا واکنشی که دارن به فیلم دای هارد نشون میدن، بروس ویلیس، شبیه تره تا یک مکزیکی و یک ایرونی، یک مکزیکی و یک اصلا خدمت شما مثلا آمریکایی که هر دو هم انگلیسی زبانن. یعنی اینکه زبان رو ایشون داره نشون میده که در عمل، در میدان عمل داره نشون میده اگه زبان یک چیزی بود که بسته به هویت بود، جوهری بود و هویت ساز بود، واقعا اونجایی که این عامل حذف شده بود خودش نشون میداد، یعنی اینا بود غیر ایرانی شده بودن، نه ایشون داره اونجا نشون میده نمیتوانیم ما این رو خیلی خیلی برجسته بکنیم چون اینا زبان فارسی رو بلد نیستن، ولی چیزی در از ایرانیت نزد اینها هست که اینا رو به هم دیگه شبیه کرده، اون عنصر رو باید پیدا کرد. من احساس میکنم آدرس غلط دادن هستش وقتی که شما میای و یه چیزی رو عنصر بنیادی نشون میدی که نیست. پیامدش این هستش که شما در حال پنهان کردن یا مقفول نهادن وجهی هستی که بنیادین هست، یعنی این به بهای اون اتفاق میفته در کنار بقیه آفات و آسیب هایی که میتونه داشته باشه. خب نکته دیگه ای که در نقد این دیدگاه امثال آقای صفا میشه داشت این هستش که خب زبان فارسی در خیلی جاها بوده، اگه قرار زبان فارسی ایرانیت رو با خودش حمل بکنه و هک بکنه، هر جا فارسی باشه ایرانیت هم باشه، ابن بطوطه مثلا برمیشونه در هند، در گورکانیان، عثمانی، چین، جای مختلف. خب آیا ما اصلا الان اونها رو با اینکه فارسی میدانستند یا اساسا تکلم میکردن ما ایرانی میدونیم؟ به هیچ وجه، هیچ کس نمیتونه اونها رو ایرانی بدانه. بنابراین این هم یک آزمون تجربی این تز هستش، این برداشت هستش. خب این نکته ای که به نظر من الان شد آقای فرهنگ رجایی هم در نقد خودش اشاره کرده، این فردوسی رو اینا دارن باز انگار یه چیز رو بهش تحمیل میکنن. فردوسی فقط ازش این بر نمیاد، فردوسی به نظر میاد که یکتاپرستی و خردگرایی، این دوتا در فردوسی خیلی برجسته است. اینا فردوسی رو میان به یک آدم هویت ساز تبدیل میکنن. درسته فردوسی خیلی خدمت کرد به زبان فارسی، به هویت ایرانی، ولی تأکیدی که در متن وجود داره از نظر اخلاقی و فرهنگی، ما بگیم این آدم رو با بنیادین در این چیزهایی که میتونیم بشناسیم چیه، چه عناصریه، به نظر میاد که این دوتا باشه، یک تاپرستی و خردگرایی، که این دوتا هم اتفاقا در تاریخ ایران خیلی خیلی قابل ردیابی و بررسی که چقدر اهمیت داره. از آقای هدایت الله صفا که کارهای اصلیش قبل از انقلاب بود، به یه متفکر دیگه که حالا در این عرصه قابل نقد و بررسی هستش بخوایم نگاهی بندازیم، آقای استاد شاهرخ مسکوبه. شاهرخ مسکوب بعد از انقلاب کارهای اصلیش رو بیرون از ایران انجام داده، ایشون هم به شاهنامه نظر داشته. ایشون میگه که از تعبیر دیگری استفاده میکنه، ایشون میگه که ایرانیت، یعنی همین هویت ایرانی، بر دو پایه زبان و تاریخ استواره که که البته زبان مثلا بنیان این ساختمونه و تاریخ ماده خامشه. و بعد ایرانی ها این ایرانیت رو در واقع با پناه گرفتن در این زبان فارسی تونستن حفظ بکنن در طول تاریخ. خب این بخش خیلی خیلی شبیه حرف جناب صفاست و ایشون البته مسکوب به جای اون ساختار شاهی تاریخ رو جایگزین کرده، ولی خب شباهت هایی هم هست. ایشون هم مقولاتی رو که اعتباری هستند ارزش مبنایی بهش داده، یعنی اون نقدی رو که به آقای صفا وارد بود به آقای مسکوب هم وارده. دقیقا ببینید، من تمام سخن من اینه که ما ایرانیان رو اگر در طول تاریخشون بخوایم بررسی بکنیم، یک منبع بسیار بسیار فوق‌العاده‌ای که برای شناخت ایران قدیم ما داریم، آثار فیلسوفانی هستش که در هم عصر هخامنشی بودن در یونان. چون اوج شکوفایی یونانی، در واقع فرهنگ یونانی و این فلسفه شکلی فلسفه و اینها در همزمان با هخامنشیان بوده، اونها به عنوان به هر حال تحلیلگر نظر داشتند به ایران و خیلی خیلی این مهمه. ما توی مثلا هرودوت هم اهمیت ایران را با ایران شروع میکنه هرودوت و با ایران تموم میکنه. و مثلا هگل با چقدر در فلسفه سیاسی خودش، در فلسفه تاریخ خودش به ایران نظر داره و اصلا کلا توضیح میده ایران رو، فرق ایران رو با بقیه امپراتوری ها توضیح میده، علت بختیاری ایرانی ها رو توضیح میده که چیه. ببینید اون چیزی که در ایران خیلی خیلی مهم بوده، تساهل و مدارا در همه سطوح بوده، یعنی چیزی که هم بین مردم وجود داشته هم در روابط بین الملل وجود داشته. ما امروز میاییم کوروش رو ستایش میکنیم در حالی که کوروش بخشی از فرهنگ سیاسی اون روز ایران بوده. یعنی درسته نقش آفرینی خیلی بزرگی برای امپراتوری انجام داد کوروش، ولی روحیات کوروش دقیقا روحیات ایرانیه، خلقیات کوروش خلقیات ایرانیه. کوروش بیرون از فرهنگ سیاسی مملکت خودش این در واقع سامان و زمان خودش عمل نکرده. این نکته خیلی مهمیه. بنابراین خود هگل اشاره میکنه که امپراتوری هخامنشی یک جامعه چند قومی و چند فرهنگی بود. فهم این نکته بسیار بسیار، برجسته کردن این نکته بسیار بسیار برای ما مهمه. میگم که وقتی که ما میاییم روی یه عنصر تأکید میکنیم به عنوان بچه بنیادین و وجوه بنیادین دیگر رو نادیده میگیریم، این تالی فاسد خواهد داشت برای ما. دقیقا این تمدن ایرانی رنگین کمان بسیار بسیار متنوع و زیبایی از انواع اقوام بوده و حتی مذاهب، و اینا در ذیل یک در واقع هویت کلیتره که به نام ایران، که اصلا سرزمین نجیبان، سرزمین نجیب زندگانه، معنای واژه ایران که مثل خیلی ها ترکستان و چه میدونم انواع ستانهای مختلف ما نداریم که یه قوم بخواد باشه یه ستان بذاریم. ایران داستانش فرق میکنه. ما پاکسازی قومی هیچ وقت در تاریخ خودمون نداشتیم، این کم چیزی نیست. و من فکر میکنم اینا دوستانی که دارن الان میان و بدون این که پیامدهای مخرب تأکیدهای خودشون رو بهش توجه داشته باشن بر پاره از این ایده ها تأکید میکنن، من فکر میکنم خیلی خیلی نامسئولانه است و باید با نهیب‌های اینها رو متوجه مخاطراتی که در واقع این نظریه ها، این دیدگاه ها در این دوران پرتلاطم و خاص تاریخ ما ایجاد میکنه متوجهشون کرد. ایشون در واقع به نحوی از حرف خود هگل هم میشه اینو فهمید که اصلا تساهل و مدارا اون مذهب مختار فکری و ذهنی در میان ایرانیان بوده. ما داریم از قبل از میلاد مسیح حرف میزنیم، ما داریم از ایران باستان حرف میزنیم، نه در زمان جدید. اصلا در ممالک دیگه در همون دوران اصل حاکم بر روابط بین الملل و مراودات در واقع سیاسی نابودی مطلق دیگرانه، ولی اصلا برای ایرانی هم اینطوری نیست. یعنی وقتی که کوروش امان میده، وقتی که کوروش میبخشه، یک کار عادی از نظر یک ایرانی در زمان خودش داره انجام میده. شما به فرهنگ یاریگری در ایران زمین نگاه کنید، انواع عناصری که در فرهنگ ایرانی وجود داره که ما رو ایرانی کرده. همین ماجرایی که چند روز پیش اتفاق افتاد، سفیر هند میاد و ساعت 5 صبح 6 صبح میاد بیرون تو برف در تهران زمین میخوره و پاش میشکنه، نه کارت پولی همراش بود نه موبایلی همراش بود، و یک راننده تاکسی ایشون رو پیدا میکنه و نمیدونستمش که ایشون سفیره. ایشون رو ور میداره میبره بیمارستان، ساعتها وقت صرف میکنه. من از همین دوستان غرب، دوست ما غربگرای ما سوال میکنم که در کدوم جامعه غربی شما همچین چیزی رو پیدا میکنید که یک کسی که خیلی هم اتفاقا به اون چند ساعت کار خودش احتیاج داره، خیلی عادی، یک انسان عادی میتونه بیاد وقت بذاره، ساعتها وقت بگذاره برای اون. من میخوام بگم ایران رو باید در اینجور جا شناخت. ما چیز مفهومی داریم به نام خونگرمی. خیلی از بستگان من که در غرب هستن سختشونه واقعا با اون روابط غیر شخصی که در اونجا وجود داره کنار بیان. میگه آخه عیب می بگفتی هنرش نیست بگو. ما نمیتونیم به این فقط مسائل از کنم خدمت شما اجتماعی و سیاسی خودمون رو داریم نقد میکنیم، نیمه خالی لیوان رو ببینیم و نیمه پر لیوان رو نبینیم. نقد یعنی ارزیابی کلی و جامع، یعنی به طور کلی دیدن ماجرا، خوب و بد رو با هم دیدن، به محک عرض کنم خدمت شما چیز گذاشتن، ارزیابی گذاشتن. بنابراین من احساسم این هستش که شناخت این، البته خب کسانی که الان در حال حاضر خیلی از مطالعات این بحث روح ملی و اینها رو کاملا زیر سوال برده، ولی تمام سخن من این هستش که و ما الان ایران، این قسمت عرض کنم خدمت شما که ایران نامیده میشه، بخش مرکزی و اصلی همون امپراتوری ایرانه. یعنی اون جایی که از دست رفته هیچ وقت بخش مرکزی نبود. کوروش وقتی که این سرزمین های آسیای میانه رو که فتح کرده بود، بهش گفتن این سرزمین خیلی خوش آب و هواییه، یه دونه قصر همینجا داشته باشید و همینجا رو چیز قرار بدید، همینجا رو پایتخت قرار بدید، که کوروش گفت نه، ما باید بگردیم به همون سرزمین عرض کنم خدمتتون سخت و گرم با اون آب و هوای خودش، و تمام قدرت مردان ما از همون سرزمین سخته، از همون آب و هواست. یعنی میخوام قطعه شما بگم به نفی کوروش داره میگه جای ما همون مرکزه، جای ما همون وسطه. عرض کنم خدمت شما این که الان هم میبینید که این تیکهی که از ایران که باقی مونده، بخش مرکزی همون ایرانه، همون امپراتوری سابقه. الان ما دنبال احیای امپراتوری که نیستیم، الان ما مشکلات خاص خودمونو داریم، ولی کار روشنفکران ما چیه؟ کار تحلیلگران ما، استادان ما، پدید آورندگان فرهنگی ما این هستش که وقتی میخوان خانشی از تاریخ و فرهنگ انجام بدن، عصر یک تمدن و چند فرهنگ رو در نظر بگیرن. ما در تمدن به نحوی به یک بیانی در عصر تمدن اطلاعاتی به سر میبریم. ادعی از مفهوم شهروندی جهانی سخن به میان آوردن، همین که شما هم فرمودین، یعنی ما جهان وطن داریم میشیم کم کم. در یک همچین زمانه‌ای اومدن و متمایز ساختن ایران به معنای یک تکه منزوی و جدا افتاده، یک هویت خاص که نمیتونه هم سر سازش داشته باشه با هیچ جا، چون یک سرگردان از همه بالاتره، یعنی که مثلا هنر نزد ایرانیان است و بس، همه چیز نزد ماست، ما داشتیم، همه از ما یاد گرفتن، یک همچین چیزی هم درست نیست. یعنی ما امروز باید واقع گرایانه با جهان تعامل داشته باشیم. و جالب اینه اگر به ایرانیت خودمون بخوایم نظر داشته باشیم، ما در اون بخش بالنده تاریخ خودمون در تعامل بودیم با فرهنگای دیگه. ایرانی الان باید تعامل داشته باشه، یعنی ما خانش سازنده، خانش رشد دهنده از ایرانیت خانشی هستش که به بازیگری مؤثر ما در جهان بخواد کمک بکنه، نه اینکه ما رو بخواد در تقابل و تخاصم با جهان قرار بده، گرفتاری های ما رو بخواد بیشتر بکنه. الان من داشتم چند روز پیش فکر میکردم، با بعضی از دوستان داشتم صحبت میکردم که رفتن به سمت برخوردها، رفتن به سمت خشونت، دامن زدن خشونتها به هر بهانه و به هر نام چقدر میتونه در این موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیک که ما توش هستیم خطرناک باشه. و بعضی اصلا متوجه این مخاطرات انگار نیستن، یعنی فکر میکنن که ما انگار بیوه ایم از خطرات. همه کسانی که کشورشون نابود شد همچین فکری میکردن، یعنی عقل رو به خدمت نگرفتند برای اینکه از بحران‌های بزرگ جلوگیری بکنن. ما نباید در واقع این اشتباه رو تکرار بکنیم و روشنفکران و متفکران ما هستند که اولاترند به اینکه همچین مشاوره‌ای رو بدن، نه اینکه خدای نکرده خودشون بخوان یه طرف ماجرا باشن در طرح مباحث تحریک‌آمیز. این از کجا ناشی میشه؟ وقتی که ما زبان فارسی رو میاییم میگیم لاینفک و این اصله، در صورتی که این فقط یک زبانه، یک زبانیه که در یه جای تاریخ تونسته بیاد و تسلط پیدا بکنه بر بخشی از ایران زمین و زبانهای دیگر رو، هویت‌های قومی دیگر رو به حاشیه برونه. ما امروز احساس حاشیه نشینی و حذف اجتماعی در ایران زمین وجود داره. ما در چهار گوشه این کشور اقوام ناراضی داریم، نه از این ناراضی باشند که فقط زبان خودشون رو یاد نمیگیرن. من میخوام خدمت شما بگم که این بهانه است. یعنی اگر احساس بی‌عدالتی در این سرزمین وجود نداشت، شاید برای اونا اینم مهم نبود، ولی این احساس بی‌عدالتی و تبعیضی که وجود داره بسیاری از این و به هم اون احساس به کنار و محرومیت عینی و واقعی در کنار که مولد اون احساسه، شما اینو در نظر بگیرید و حالا شما به بهانه‌های مختلف اون اقوامو تحریک هم بکن، به نحو این هویت ملی رو بر فرقشون هم بکوب، بر فرق هویت محلی اونا هم بکوب. کجای دنیا اینطوری با اقوام برخورد میشه؟ این چه نگاهی هستش به کشوری که همیشه این تنوعات درش به رسمیت شناخته میشد، الان ما بیاییم و جوری با زبان فارسی صحبت بکنیم که انگار زبان فارسی زبان اول عرشه یا زبان دوم عرشه؟ اونقدر یعنی اهمیت ماورایی و اهمیت ازلی و ابدی و قدسی بخوایم بهش بدیم، این در عمل مشکل ایجاد میکنه. در عمل ما الان در ما پولاریزه میکنیم در واقع مرکز رو با پیرامون. پولاریزه کردن مرکز با پیرامون در این لحظه تاریخی که نه اینکه حالا بخوام یه استقلال طلب، من واقعا نمیدونم که چقدر استقلال طلبی یا تجزیه طلبی در مثلا چهار گوشه این کشور واقعیت داره، چه درصدی از مردم واقعا اینو میخوان. من فکر میکنم خیلی خیلی بخواد این تهدید جدی باشه، ولی در هر صورت این یه مقدارشون خیلی از اینا نواحی مرزی ما هم هستن، به نحوی امنیت اجتماعی ما رو میتونه تهدید بکنه. یعنی اینکه هر میزانی که یک مردمی حکومت و دولت خودشون رو از آن خودشون بخوان بدونن، بیشتر میتونن در واقع مشارکت اجتماعی و سیاسی داشته باشن و هر چی که فاصله بخوان بگیرن و ناامید بخوان باشن و درصد بشن، اون مشارکت کمتر میشه و اون مشروعیت هم در عمل کاهش پیدا میکنه، چون مردم در میدانهای عمل نمیان، مردم قهر میکنن، مردم فاصله میگیرن، مردم اون جایی که باید اقدام سازنده انجام بدن انجام نمیدن. بسیاری از مهاجرت های واهی شکل میگیره. مهاجرت واهی یعنی این که من فکر میکنم وضعیت من بده، درسته، ولی وضع من رو من از اونی که بد هست خیلی بدتر میبینم وقتی میگم مهاجرت واهی، یعنی این. و من پا میشم میرم و جستجوی یک آرمان شهری در جستجوی یک فضای ایدئالی ترک وطن میکنم و در بسیاری از موارد من نمیتوانم اون چیزی رو که میخوام بیرون از مرزها پیدا بکنم. انواع و اقسام مشکلات برای من پیش میاد. مگه چند درصد از ایرانی های مقیم خارج از کشور واقعا موفقن؟ خیلی مشکل دارن، مخصوصا اونایی که در امریکا هستن با اون سرمایه‌داری بی‌رحم که شما مدام باید کار کنی. اصلا همچین چیزی که کار بخش بزرگی از زندگی صرف کار بخواد بشه در فرهنگ ایرانی شناخته شده نیست. ما چیزی داریم به نام دید و بازدید و صله رحم و برای دوستان وقت گذاشتن و بخشی از فرهنگ ایرانی به این فعالیت ها اختصاص داره که اساسا اینم از اون ویژگی های جالب فرهنگ ایرانیه. دید و بازدید چه میان اقوام و فامیل بخواد باشه چه با دوستان بخواد باشه، شما انظر روانی در حال تخلیه شدن هستی، در حال شارژ شدن هستی. همه چیز که پول نیست، همه چیز که اقتصاد نیست، زندگی فرهنگ هم هست، زندگی خانواده هم هست، روابط اجتماعی هم هست. به هر حال تمام سخن من این هستش که این آدرس غلط دادن ها یک جاهایی میتونه برای ما بحرانزا باشه و تأکید من دارم که این یک وجه ایدئولوژیک داره. یعنی درست به نام تحقیق، یعنی ممکنه یک همچین متفکری پایان کتابش 200 منبع بیاره، ولی این 200 منبع آوردن به علمیت به هیچ عنوان به معنای این نیستش که اون وجه ایدئولوژیک غایبه. ایدئولوژی به معنای گفتمانیش. یعنی این که ما اینجا با یک نوع برساخت طرف هستیم. درسته که ادعا اینه که بازنمایی واقعیت داره صورت میگیره، ولی این بیش از این که بازنمایی واقعیت باشه یک جور وانماییه، یک جور وانموده. البته حرف این بودریار در حوزه رسانه این رو در مطرح داره میکنه، ولی من بیشتر بر اون عنصر برساختش تاکید دارم. ما یک جور خانش ایدئولوژیک داریم، حالا چه در خدمت منافع قدرت باشه، یعنی به ایدئولوژی حاکم بخواد ربط داشته باشه، چه یک خرد ایدئولوژی بخواد باشه. در اینجا بیشتر سخن من به خدمتی که میتونه به قدرت برسونه نیست، بیشتر پیامدهای ناخواسته مخربشه. بشه ایدئولوژیک یعنی این، مثلا همین ایده ایران شهری در ایران توان ایجاد خشونت رو داشته. من دیگه اون چیزی رو که به چشم خودم میبینم به عنوان یک محقق جامعه شناسی نمیتونم نادیده بگیرم. چرا شاگردای آقای ملکیان نمیکنن این کارو؟ مثال، من آقای ملکیان رو با آقای طباطبایی مشاهده میکنم. چرا آقای ملکیان شاگردانش اهل مدارا هستن، شاگردانش اهل ادب و احترام هستن، و چرا مریدان آقای طباطبایی توان من خودم مورد مثلا تن قرار گرفتم، مثلا به من گفتن شاگرد سروش با یه لحن بی احترامی گفتن، الان دقیقا یادم نیست، مثلا تو دانشگاه خودمون حتی یکی از این عزیزان من دیدم خیلی خیلی با یک پرخاشگری، با یک خشونت و نفرت. خب چرا؟ لابد در اون متن این گرایش وجود داره، در اون متن این گرایش وجود داره. شما بر اساس یک داده هایی، ببینید دروغ خیلی فرق داره. ما وقتی از ایدئولوژی میگیم آگاهی کاذب، این خودش چند چیزه. سخن به معنای این نیستش که شما داری دروغ میگی، شما اشتباه حرفت، فقط این نیست. چون خیلی از وجوه تفکر هستن که اشتباه هستن ولی ایدئولوژیک نیستن. نه، حتی یک حرف درست هم در یک کانتکست بیانی به خصوص میتونه بشه ایدئولوژیک پیدا بکنه. از این نظر من خیلی خیلی حساس هستم نسبت به این ماجرا و خیال میکنم که شایسته هستش که جامعه علوم اجتماعی ما به این بحث، به این مهمی توجه بیشتری نشون بده. زبان فارسی زبان بسیار بسیار شیرینیه، زبان فارسی بزرگانی رو در طول تاریخ داشته که ما امروز به زبان اونها حرف میزنیم. یعنی اونها آنچنان در واقع استوانه های قدرتمندی هستن، یعنی الان انگلیسی زبان ها متون 400 سال پیش خودشونو بدون مترجم نمیتونن بفهمن، ولی ما به راحتی مولوی و فردوسی و حافظ و سعدی رو میخونیم و باش ارتباط برقرار میکنیم. بنابراین به عنوان یک میراث فرهنگی بسیار ارزشمنده، ولی وزنش و اهمیتش رو از اونی که سزاوارشه بیشتر نکنیم، یک وجه بنیادین بهش ندیم که بعدن این بخواد باعث بشه که وجوه بنیادین دیگر پنهان بشه یا پیامدهایی داشته باشه، مثل سرخوردگی اقوام، مثل احساس شهروند درجه دوم دست دادن. این به هیچ عنوان برای آینده ایران خوب نیست. ممنون.